بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. در سوره بقره آیه 35 تا 37 می‌خوانیم: و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. جنت یعنی باغ. این باغ، این جنت، اون جنت موعود نیست، چون اون جنت و اون بهشت دارالخلود است. هر کس وارد او شد خارج نمی شود. در روایات آمده است که این جنت الدنیا باقی بوده است هم کف و هم سطح زمین. و مسئله اهبطو، اهبطو یعنی فرود آیید. این فرود آمدن معناش این نیست که بهشت در جایگاه بلند از لحاظ مکانی بوده است، نه، جایگاه بلندی از لحاظ رفعت شأنی داشته است. شما از این مقام رفیع هبوط، یعنی بیایید پایین. خب، و کلا منها رغدن. رغد زندگی رفاه است، بی درد سر، راحت. حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. زیرا خوردن از اون درخت موجب می شد که اینا دیگه نتوانن در این زندگی راحت ادامه بدن، پس بر خود ستم روا داشتن و خود را از این نعمت سهل و آرام، آرامش بخش، محروم کردن. ظلم اینجا ستم بر نفس است. شیطان از اون جایی که نمیتوانست ببیند آدم و حوا در چنین زندگی راحتی باشند، فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه. شیطان مقدماتی را فراهم کرد که آدم از این مقام بلغزد و این مقام را از دست بدهد و او را به زندگی پرمشقت دچار کند، و این کار را هم کرد. و قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو. این نکات در این آیه را که من عرض می کنم دقت بفرمایید. و قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو، یعنی شما از این جایگاه بیاید پایین، مقام پایین تری را باید اشغال کنید که زمین باشد، باید اینجا زندگی بکنید که بعضكم لبعض عدو. این بعضكم لبعض عدو نه یعنی این که در خیلی از تفاسیر دیدید قاعدتا یعنی این موجودی شما بعضی لبعض عدو. موجودی شما کیا بودن؟ آدم بود و حوا و شیطان. این موجودی بعضكم لبعض عدو یعنی شیطان عدو و انسان است، این مقصود نیست. خوب دقت بفرمایید. این الموجودی رو خدا نمیخواد بفرماید، میخواد بگوید شما باید در جامعه زندگی بکنید که مسئله تنازع در بقا مطرحه. دیگه اونجا زندگی سالم نیست، زندگی است که توأم با زد و خورده. اونجا هر کس میخواهد حظ اوفر از زندگی و بهره بگیرد، تصادم میشه، مصالح تصادم میکنه با یک دیگر، ولذا انسانها با یک دیگر میجنگند. زندگی یعنی جنگ. جامعه انسانیت این زندگیش را رو پایه ستیز، دشمنی با یک دیگر، دشمنی نه به شخص، یعنی هر کس در این سرد است که بهترین بهره را از زمین و از ثروت زمین ببرد و جلوگیری کند از دیگران، او هم با این معارضه می کند. بر سر حطام دنیا تکالب و با هم درآویختن بر سر حطام دنیا، یعنی تو باید در یک جامعه زندگی بکنی که همش زد و خورده، همش دشمنی است، تنازع در بقا است. و قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. خداوند توبه آدم را قبول کرد. قل نهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى، یعنی شما بروید و از ناحیه این اختلاف و تشاجر و تنازع و اختلاف که بین انسان‌ها به وجود می آید، اگر بخواهید در امان باشید باید به قانون عمل کنید. قانون یعنی اینکه انسان‌ها را می گوید هر کدام حد و مرزی دارید، در حد و مرز خود بهره‌گیری کنید. ببینید آزادی دو معنا دارد. انسان‌ها در زندگی آزاد خلق شده اند، آفریده شده اند و آزادانه می توانند از تمام طیبات زندگی بهره مند شوند. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام اون چه در زمین از بهرمندی ها هست برای انسان آفریده شده است. هر انسانی حق دارد که از متاع دنیا هر قدر بخواهد بهرمند شود. خب این آزادی به شما عرشد به این که اگر به طور مطلق باشد همین تصادمه. کان الناس امتن واحدتن، این امتن واحدتن، این نه این که معنیش این است که همه زندگی سالم داشتن، نه، تقدیر هست فاختلفوا، یعنی همه مردم یک نواخت اما اختلاف داشتند. انبیا آمدن برای رفع اختلاف، یعنی چه؟ یعنی قانون آمد که آزادی یعنی هر انسانی حقوقش مشخصه، یعنی انسان از جنگل، از معادن، از ثروت زمین، از زندگی در یه چهارچوب خاص حق بهره‌گیری داره. این اگر در این چهار چوب انسان بهره گیری کرد از متع دنیا، نزاعی نخواهد شد. پس خداوند انبیا را فرستاد، شرایع را فرستاد. شرایع یعنی یه سری قوانین که این قوانین مشخص میکنه، مرز بندی میکنه بهره گیری های انسان ها را از متع حیات. اون وقت در این چارچوب اختلاف رفع میشه. لذا میفرماید فاما یاتینکم منی هدن، هدن یعنی این قوانین شریعت، وقتی اومد در سایه قانون اگه زندگی بکنید زندگیتون راحته دیگه، تکالب، تشاجر، تنازع، اختلاف نیست. فلا خوف علیهم ولا هم یحزن. در سوره اعراف اینجور میخوانیم و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره. از هر به حساب ثمره و بهره‌گیری می توانید بهره‌مند بشوید در این باغ، فقط از این درخت، از این درخت استفاده نکنید. حالا این بحث است هذه الشجره اشاره به چه درختی بود مهم نیست. بوته گندم بود، غیر از این بود، این مسئله نیست. مسئله اینجاست که این اشاره اشاره شخصی بود یا اشاره نوعی، این مهمه. این مسئله یعنی اونی که در این مسئله حل میکنه و جواب میگوید به طور قاطع، حل این مسئله است، اینجاست. یعنی وقتی گفت از این درخت نخورید، یعنی از این بوته خاص، از این درختی که اینجا در این نقطه سبز شده نخورید، همین یه درخت، یا نه از این نوع درخت. فرض کنیم درخت انجیر بوده، اون درخت انجیری که مشارون الی واقع شد منهی شد، یا نه این درخت یعنی درخت انجیر. این مسئله است. وسوسه ابلیس هم از همینجا اومد، یعنی اومد به حوا و آدم اینجوری گفت، گفت که خداوند شما را نهی کرده، بله، ولی نگفته به این که از این درخت و مشابه این درخت. منم میگم از این درخت نخورید، اما یه درخت انجیر دیگه اون طرف هست، یا یه بوته گندم دیگه اون طرف، از اون بخورید، اون که مورد نهی نیست. راهی که ابلیس توانست بر اینها غالب شود این بود که مسئله نه شخصی بوده یا نوعی اینو مطرح کرد. بسیار خوب، اون وقت اگر ما شک بکنیم، اینم قاعده اصولیه، همه علما و فقها بهش قائلن، شک بکنیم در اقل و اکثر، مخصوصا غیر ارتباطی، مرجع براءت است. یعنی ما شک میکنیم که آیا از همین یه درخت ما رو نهی کرده خدا، یا اینکه نه این درخت رو الگو قرار داده، از مطلق درخت انجیر منع کرده. شک داریم بین اقل و اکثر. همه فقها میگن اینجا مرجع براءت است، شیطان هم از همین راه بالا شد، یعنی از یه راه قانون قاعده وارد شد، گفت که خدا از شخص شما را نهی کرده، زائده بر این مشکوکه. چرا؟ حالا میگم، همه اینا دلیل داره، گوش بدیم. پس من الان نمیخوام این بحثا بکنم، میخوام اینو بگم، این مسئله مهمه. اگر نه شخصی بوده است به همین درخت، پس آدم اصلا عصیانی نکرده، مخالفت نهی نکرده. و اگر نه نوعی بوده، اون وقت مخالفت هست. شما به اندازه حضرت لقمان صبر کنید. خب پس اینجا رو ما انشالله باید بهش برسیم، همین امروز هم بهش میرسیم، زیاد معطلش نمی کنیم، وعده برای آینده نمی کنیم. خب شیطان گفت، حالا خداوند فرمود ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. شیطان وسوسه کرد تا اون که اون چرا که از اونها پنهان بود آشکار سازد. ليبدي لهما ما وري عنهما، یعنی اینها لباس به تن داشتن. شیطان میدونست اگر از این درخت بخورن این لباس از تن اونها فرو میریزد، مکشوف و عریان میشن، مکشوف العوره میشن. شیطان میخواست همین کار رو بکنه، میخواست اینها رسوا کنه. لیبدی لهما ما وری عنهما، یعنی ما ستر عنهما، من سوءاتهما یعنی عورتهما. و قال، این هدف شیطان بود که میخواست اینها را رسوا کنه، اما زبانش چی بود؟ گفت ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، یعنی خداوند نهی نکرده است مگر برای اینکه اگر از این درخت بخورید میشید ملک، عمر جاوید پیدا میکنید. خدا نخواسته شما فرشته بشوید، خدا نخواسته شما ملک و عمر جاوید پیدا بکنید، لذا گفته از این درخت نخورید ها. اما این وسوسه مؤثر واقع نشد ها، اینم بدونید، اصلا نه در آدم نه در حوا. و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. و قاسمهما، یعنی قسم خورد، انی لکما لمن الناصحین، من واقعش از باب نصح دارم میگم. غیر فدلاهما به غرور، یعنی اینها را راهنمایی کرد و اینها را در غفلت انداخت که این غیر از این حرف قبله. این میگیم چگونه این کار را کرد، چگونه توانست اینها را در یه حالت غفلت واداره که مرتکب بشن. غرور یعنی غفلت، یعنی اینها را راهنمایی کرد و حالت غفلت واداشت که مرتکب بشن. فلما ذاق الشجره، پس از آن که اینها از این درخت چشیدن، بدت لهما سوآتهما، یعنی عورت اونها که تا حالا مستور بود نمایان گشت، یعنی لباسها از تنشون فرو ریخت. و طفقا، یعنی شرع شروع کردن چیکار بکنن؟ از برگ درخت انجیر برای خود ساتر عورت تهیه کنن، یخصفان، خصف یعنی دوختن، این درخت برگای درخت انجیر رو به هم میدوختن به شکل یک لنگ ازار که خودشون را پنهان کنن عورتشون را. یخصفان علیهما من ورق الجنه و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره. خدا بعد به اونها گفت مگر من شما را نهی نکرده بودم؟ و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. گفتن چه بکنیم، ما فعلا بر خود ستم روا داشتیم. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اینم در سوره اعراف. در سوره طه میفرماید ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. یعنی ما آدم را سفارش کردیم، توصیه کردیم، با او پیمانی بستیم، عهدی بستیم، بهش گفتیم چی کار بکن چی کار نکن، اما این سوس گرفت. فنسیه یعنی این عهد و پیمانها را چندون محکم و استوار قرار نداد و سوس گرفت، نه اینکه فراموش کرد، سوس گرفت. و تساهل فی الامر، یه خود سوس اومد تو کار، یعنی نه اینکه فراموش کرد، به دست فراموشی سپرد. ولم نجد له عزما، یعنی اون تصمیم شایسته‌ای که باید و شاید را از او ندیدیم. و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. تشقى یعنی چه؟ شما را از بهش بیرون میراند. اون وقت تشقى از شقاوت نیست، از شقاء به معنای مشقت، یعنی شما را از بهشت بیرون میراند و موجب می شود شما در مشقت واقع شوید. تشقاین معناش عینا مثل آیه شریفه ای که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یعنی ما قرآن را بر تو نفرستادیم که خود را به مشقت بیندازی. شقا این معناش، نه معناش شقاوت و خبث نفسانیه، دو معنا داره. ان لک، خب الان ان لک ان لا تجوع فیها، نه گشنه میشی اینجا، یعنی وسائل سیر شدن اینجا فراهمه، هیچ وقت گشنه نمیمونی، هیچ وقت برهنه نمیمونی. ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها، هیچ وقت تشنه نمیشی، هیچ وقت گرمت نمیشه اینجا. ولا تضحى یعنی گرمت نمیشه. فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلك على شجره الخلد، یعنی درختی که شما را جاوید می سازد و ملکن لا یبلا، یعنی شما بر زندگی خواهید استوار شد که هیچگاه فرسوده نمی شود. فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه وعصا آدم ربه فغوا. نکته دیگه هم اینجاست، و عصا آدم ربه فغوا. آدم نافرمانی کرد اون چرا به او دستور داده بودیم، فغوا. غوا از ماده روایت به معنای فاسد فساد فی الارض که معنای خباست و لئامت و پستی و دناعت نیست. غوا در لغت دو معنا دارد، یکی به معنای زلالت و گمراهی و جهالت، این معنیش مثل که موسی به اون شخص گفت انک لغوی مبین، تو یه آدم فسادگر جاهل. و سوف یلقون غیا، اینا هست، غی و غوایت به معنای جهالت و زلالت و گمراهی، این معنیش. یک معنای دیگر هم دارد، اینو تو لغت هست ها، اینا رو ما از پیش خود نمیگیم، اگر میخوای جاشم معجم مقایس اللغه ببینید، قدیمی ترین لغت عربی است، اونجا این مطالب را مشروحاً مطرح کرده. میگه یکی از غوا معنای این است، خواب. ببینید غوا یعنی خواب، و خواب حظه یعنی محروم شدن از لذت ها، از بهره‌مندی بر خوبی ها، این معنیش غوا، این معنیش یکی از معانیش این، یعنی تو اون حظ و نصیب اوفری را که در این بهشت به دست داری اینا را از دست میدی. این خیبت الخیبه والحرمان، این معنی دومشه، الخیبت والحرمان. معنی اول چی بود؟ الضلالت والجهاله. معنی دوم الخیبت والحرمان. این قوای در اینجا این معنیشه، یعنی تو اگر همون تشقایی که اون در اون آیه قبل بود، یعنی تو این لذت زندگی راحت را از دست میدهی، خود را محروم میکنی از این همه نعمت. و عصا آدم ربه فغوا، یعنی خود را محروم ساخت. ثم اجتباه ربه، بعد دو مرتبه خداوند او را انتخاب کرد. فتاب علیه و هدا، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. خب این مشروح اون چیزی است که در این رابطه در قرآن مطرح است. نفهمیدم چی فهمیدم. معذرت میخوام، باز نشنید. حالا باشه بعد بفهمید. و اما شمه از اون چی که در تورات آمده است، ما میخوانیم تا ببینید چقدر فرق است بین اون چی که در قرآن آمده و اون چی که در تورات آمده. در تورات سفر پیدایش، یا اگه عربیشو دارین سفر تکوین، باب دوم و سوم. من سریع تیکه های را میخوانم. خدا آدم را گرفت، این عین عبارته ها، هیچ جور تصرفم توش نکردم، عین خود عبارت تورات است. خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار اون را بکند، یعنی باغبانی بکند، یعنی آدم را به عنوان باغبانی اونجا معین کرد و او و اون را محافظت نماید. و خداوند آدم را فرمود از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد، یعنی درخت شناخت، یعنی یک درختی در بهش بوده اگر کسی ازش میخورده عقل و معرفت و هوش پیدا میکرده. یعنی آدم یه آدمی بود، یه موجودی بود، نه دارای عقل بود، نه دارای شعور بود، نه دارای احساس، هیچ، یک حیوان نعوذ بالله. خدا گفته بود از این درخت نخور تا مبادا عقل و معرفت پیدا کنه. اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از اون بخوری هر آینه خواهی مرد. ببینید خدا نعوذ بالله یه دروغی هم گفته، گفته اگه بخوری میمیری، چون آدم خورد و نمرد. زنهار از اون نخوری، زیرا روزی که از اون بخوری هر آینه خواهی مرد. خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گردانی تا بخفت و یکی از دنده های او را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و اون دنده را که از آدم گرفته بود زنی ساخت و او را نزد آدم آورد. حوا از دنده چپ آدم خلق شد و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجالت و خجلت نداشتند، چون شعور نداشتند. حیوان که لخته حس نمی کنه لخته، آدم و حوا هم لخت و عور تو باغ باغبونی میکردن و نمیدونستن لختن و زشته. و مار از همه حیوانات صحرا هوشیارتر بود. به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که همه درختان باغ که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه های درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفته از اون مخورید و اون را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا میداند در روزی که از اون بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد. نه، خدا بی خود گفته میمیرید، نمیمیرید، فقط چشمانتون الان بسته است، چیزی نمیفهمید، چشمتون باز میشه و مثل خدا شناخت پیدا میکنید، عارف نیک و بد خواهید شد. و چون زن دید که اون درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنماست و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوه اش گرفته و بخورد و به شوهر خود نیز داد و او هم خورد. اونگاه چشمان هر دوی آنان باز شد، فهمیدن عریانه، حالا فهمیدن چون عقل پیدا کرد. پس برگهای انجیر به هم دوخته سطرها برای خیشتن فراهم ساخت. و آواز خداوند را شنیدن که در هنگام وزیدن نسیم صبحگاهی در باغ می خرامید. کی؟ خدا. خدا اومده بود قد هوا بخوره تو باغ، بنای گردش گذاشت، نگاه کردید این باغبانه نیستش، صدا کرد آدم، آدم خوب دقت کنید، می خرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند در میان درختان پنهان کردند. خداوند آدم را ندا داد، ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، لذا خود را پنهان کردم. خدا اینجا به اصطلاح یک خوب، آدم از کجا فهمید که لخته عریانه؟ پس ماش از اون درخت خورده. خداوند آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ خداوند گفت که تو را آگاهانید که عریانی، آیا از اون درختی که تو را منع کرده بودم خوردی؟ آدم گفت زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. تقصیر من نی، تقصیر زنم. پس خداوند به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود. خداوند به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از اون درخت خوردی، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از اون با رنج خواهی خورد. یعنی باید بری زمین، زمین به واسطه تو فساد درش میشه، ملعون شد کنایه از اینه، باید بری به زمین و با رنج در اونجا زندگی خواهی کرد. خار و خس و نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا خواهی خورد و به عرق پیشانی نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از اون گرفته شده ای و به اون خواهی بازگشت. خدا گفت، حالا اینجا خدا ناراحت شد. چرا؟ چون آدم الان دست دراز کرد و از درخت معرفت خورد، عقل و معرفت پیدا کرد. یه درخت دیگه تو بهش بود، درخت حیات، درخت جاوید. اگر آدم از اون درختم بخوره هم عقل پیدا میکنه هم معرفت پیدا میکنه، جاویدم خواهد شد، اون وقت میشه یکی از خدایان. پس برای اینکه آدم چنین کاری نکنه از بهش بیرونش کرد. خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده که عارف و نیک و بد گردیده، دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند. پس خداوند او را از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمین را که از اون گرفته شده بود بکند. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را، میگه یه عده‌ایم پاسدار خدا اطراف باغ گماش، دستشون شمشیر داد که اگه یه وقت آدم بخواد به طرف بهشت دو مرتبه و از اون درخت حیات بخوره جلوشو بگیرن. این قصه ایست که در تورات آمده. حالا ببینید مواردی که در این قصه در تورات هستن، یکی نعوذ بالله، نعوذ بالله خداوند دروغ گفته، یعنی حد اقل برای آدم روشن شد که خدا بهش دروغ گفته بوده، چون گفته بود که شما از درخت اگه بخوری میمیری. خب خوردن نمردن. خب چطور دیگه آدم میتونه به حرفای خدا اطمینان پیدا بکنه؟ پس ببینید تورات خدا را نعوذ بالله یک موجود دروغگو معرفی میکنه، اونم در نظر شخص اول فرد اول انسان که آدم باشد. وقت تو اینجا آدم وضعش وخیمتره یا خدا؟ نعوذ بالله. در این قصه کی باخته؟ تازه خداوند میخرامید، آدم را ندید، نمیدونست کجاست، گفت کجا هستی؟ عجب خداییه که نمیدونه آدم کجاست. بعد چه واهمه ای دارد که آدم نیک و خیر و خیر و شر را از هم تمیز بده؟ چه واهمه ای داره؟ یکی خدا چطور برای این که آدم مبادا زنده بماند و دیگه خدایی بکند، وقت حرس و پاسبان و نگهبان معین میکنه در اطراف درخت حیات که مبادا آدم بخورد؟ اینا یه مطالبی است که اصلا با عقل و فطرت سازش ندارد. تشریف آوردن آقای باقری یا هنوز نیامدن؟ خیلی حالا ما بحثمون را اینجا راجع به آیات قرآن، اون چرا که عرض کردیم، بحث کنیم. یکی این که چطور شد که آدم واقعا این کار را کرد، این بحث الان عرض بکنم. ببینید، ابتدا شیطان به هر صورتی، ما نداریم که به صورت مار، آدم را وسوسه کرد، ولی هیچ یک از این وساوس او بر آدم مؤثر واقع نشد. رفت پیش حوا، وساوس خودش را نسبت به او القا کرد، بازم مؤثر نشد. منتها یه مطلبی را گفت که اونها را به غفلت واداشت و اون همین بود. گفت خداوند شما را نهی کرده از این درخت، و این نهی نهی شخصیه، یعنی خصوصیت در شخص این درخت است، ولی عنوان نیست. یعنی هذه الشجره عنوان مشیر نیست، بلکه جنبه شخصی دارد. اشاره به همین درخته، گفته این نخورید، شما یکی درخت دیگه، بخورید. حوا گفت که میترسم. گفت تجربه بکن، اگر خوردی و اون آثار سوءی که خداوند گفته مترتب نشد، بفهم من راست میگه. من نمیگم تو مخالفت خدا بکن، من میگم خدا گفته از این درخت نخور، نخور، از این درخت بخور. این درخت خود نهی نکرده. گفت میترسم خدا که گفته هذه الشجره، یعنی از نوع شجره، نه این شخص. گفت نه، شخص مقصود بوده. تجربه بکن، یه مقدار کمی ازش بخور میفهمی. خورد، وقتی خورد دید هیچ تالی فاسدی برش مترتب نشد، رفت به آدم خبر داد که من خوردم از مشابه این درخت، اما تیج تالی فاسدی برش مترتب نشد. آدمم تحت تأثیر قرار گرفت و خورد، تا خورد لباساشون فورا ریخت. حالا خطیئه آدم کجاست؟ خوب دقت بکنید، این که ما میگیم آدم ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، ما با آدم پیمانی بستیم، و این پیمان را پشت گوش انداخت و اون تصمیم جدی که باید و شاید و بایسته و شایسته مقام نبوت است از او مشاهده نکردیم. ولم نجد و از ما کجای این قصه؟ ها قصه اینجاست، این که اگر ما شک بکنیم که آیا این نهی شخصی است یا نهی نوعی است، ترجمه فرمایید، اصل براءت همین است که همینه، چون نهی دائر بین اقل و اکثر، از اکثر براءت جاری میشه، اصل اباحه جاریه، اما این اصل براءت جاری شدن در شبهه اقل و اکثر تمسک به اصل اباحه در مورد شبهات، هرگاه انسان شبهه شد براش که این شی حلال است یا حرام، برای من و تو حلاله اما برای پیغمبران نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.